نمایندهش به روشنی مطرح کرد و حالا وزیر خارجه اوکراین دنبال این ماجرا رو گرفته. من فقط به صورت کوتاه خدمت شما بگم خانم روانشاد که غیر از این که کسانی که قربانی این ماجرا هستند و بازماندگانشون میتونن به صورت جداگانه طرح دعوا بکنن، شرکت هواپیمایی خودشو نزد یک شرکت بین المللی بیمه کرده. اون شرکت بیمه به نمایندگی از طرف شرکت هواپیمایی و همینطور بیمه که شامل حال مسافران میشه یک دعوای جداگانه اقامه خواهد کرد و کشورهایی که در این ماجرا شریک بودن و تلفاتی داشتن، پنج کشوری که شما از اونها یاد بردید، از کانادا، سوئد و اوکراین و بریتانیا و افغانستان، اتباع این کشورها هم باز دعوای حقوقی جداگانه ای رو مطرح میکنن. در روزهای اولیه که هنوز این قبول مسئولیت اعلام نشده بود، مقامات جمهوری اسلامی میگفتن حتی اوکراین باید به اونها قرامت بده، ولی این حادثه به نوعی شبیه حادثه ساقط شدن هواپیمای ایرانی ایر ایرباسی که در سال 1988 چند ماه به انتهای جنگ ایران عراق باقی مونده بود توسط ناو وینسنس آمریکا ساقط شد و آمریکایی ها یک قلم به نرخ 30 سال پیش 61 میلیون دلار به جمهوری اسلامی پرداخت کردند که این هم باز دعوا بود که گفتن این پول رو کم دادن و تازه همین مبلغ رو هم به ریال تبدیل کردن، به بعضی از خانواده ها پرداختن. با اون نرخ یقینا جامعه جهانی کسانی که قربانی دادن در انتظار حداقل یک بخشی از غرامت مالی هستند. غرامت عاطفی رو فکر نمی کنم کسانی که از این فاجعه لطمه دیدن اصلا انتظار اون رو داشته باشن، زمینه که کشورهای دیگه با اتباع خودشون این برخورد رو داشتن.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. شما پیشاپیش به سوال من که چه طرق قانونی میتونه پیش روی ایران باشه پاسخ دادید، همزمان شما به سرخط شدن ماجرای ساقط شدن این هواپیما هم اشاره کردید، اما غیر از این مسئله چه جنبه هایی از این فاجعه میتونه به چالش های جدید بین المللی ایران بدل بشه؟ حالا سرخط شدن یک چیز، چالش های بین المللی چیزی دیگر.
اینجا قبل از اینکه به چالش‌های سیاسی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست بپردازم، فرصت بدید که یک توضیح در مورد بخش حقوقی اون بدم و اون این است که جمهوری اسلامی ظاهراً دو تابعیتی‌ها رو، تابعیت دومشون رو اگر در ایران اونها به دنیا آمده باشن به رسمیت نمی‌شناسه. بنابراین مشغول تمهیداتی هستن، حالا که جرم رو پذیرفتن باید بابت این جنایت غرامتی که میپردازن معادل غرامتی باشه که در داخل کشور میپردازن و مثلا کسانی رو که نخست وزیر کانادا آقای ترودو براشون مراسم ترحیم گیره و اونها رو اتباع کانادا که در رشد کانادا بسیار سهم داشتن، در بالا بردن اعتبار دانشگاهی کانادا سهم داشتن و بزرگداشت اونها رو برگزار میکرد، ایرانی معرفی بکنه برای اینکه در ایران به دنیا آمدن و با توسل به این عدم شناسایی هویت دوگانه میخوان قضیه رو به نوعی به مسائل داخلی ربط بدن و چون حادثه در داخل ایران اتفاق افتاده اون رو با همون وضعیتی که برخورد میکنن با هواپیمایی که در مشهد افتاده، کرمان افتاده، شیراز افتاده، تبریز افتاده، سر ته اون رو هم بیارن. حالا اجتماعی که روز پنجشنبه از طرف نمایندگان پنج کشور صورت خواهد گرفت، دعوا رو در صورت لزوم به دادگاه‌های بین‌المللی علاوه بر دادگاه‌های خصوصی هم خواهد بود. این ماجرا به نظر من قابل مقایسه با زلزله طبس در سال پیش از انقلاب که بار سیاسی بسیار سنگینی برای حکومت پیش از انقلاب اسلامی داشت. این وضعیت هرچه جمهوری اسلامی سعی در کنار گذاشتن عوارض اون بکنه ظاهراً بیشتر به عوارضش دوچار میشه. من تصور نمی کنم در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی هفته سیاهی به تاریکی هفته که گذشت داشته باشه، هم جبهه خارجی رو از دست داده و هم اگر نمایش همبستگی میخواست بده بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و جنازه او رو به مدت 5 روز از اهواز تا مشهد به شونه میکشیدن و کسانی رو که در تهران و شیراز ایران کلن از اونها به عنوان ساندیسخور یاد میکنن، یعنی تظاهر کنندگان دولتی، اینها رو به دنبال جنازه میفرستاد برای اینکه نمایش اتحاد ملی بده با تظاهراتی که در دو روز گذشته در شهرهای مختلف ایران به خصوص در تهران برگزار شد و بعد دانشجویان در خط اول این تظاهرات اعتراضی خشماگین قرار گرفتن، تمام اون نمایش ملیگرایی و پشتیبانی ملی از اونها از بین رفت. قضیه اینقدر شور شد که حتی سفیر انگلیس هم با کمال افراشتگی سر در ابراز همدردی با مردم در قبال کسانی که جونشون از دست داده بودن، به هر حال سه تا از این اتباع دارای تابعیت بریتانیا بودن، در خیابان شرکت کرد، برای اینکه میدونست پشم و پلی این حکومت عملا ریخته و این ضعف همه جانبه که از داخل و خارج به حکومت وارد شده یقینا اونها رو از هر نوع اقدام تند باز می‌داره و این رو مردم ایران به خصوص دانشجوها که حالا مسئولیت بیشتری قبول کردن به خوبی احساس می‌کنن. به نظر من این بار حکومت قادر نخواهد بود و اگر فکر کنه که قادر هست، قادر نخواهد بود اقدام خشنی در مقابل مردم به تناسب اقداماتی که در طول دو ماه گذشته صورت داد و منجر شد به از دست رفتن جون 1500 نفر، این بار قادر به تکرار این قضیه باشه و یا قطع اینترنت. این دو موردی است که ما در تیوتای آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم میشنویم که هشدار میده به مقامات جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی، از مبادرت به این اقدامات خودداری بکنید، با مردم شریف ایران، مردم شجاع ایران برخورد درستی داشته باشید. ولی جمهوری اسلامی که دو روز پیش میخواست نمایش اتحاد ملی بده و فرمانده سپاه میگفت که من خاک زیر پای اونها هستم، این دروغ رو اگر بار دیگه بخواد با ریختن خون مردم تکرار بکنه، هزینه‌ای که خواهد داد یقیناً سنگین‌تر از هزینه‌ای است که در طول خواهد بود، هزینه‌ای است که در طول یک هفته گذشته ناگزیر از تحمل شده.
آقای تقی‌زاده، دولت اوکراین از اینکه ایران اعتراف کرده که عامل سقوط بوده راضیه، اون رو دست کم گامی مثبت تلقی کرده. سوال از شما اینه که آیا روی کرده دیگر کشورهای درگیر در ماجرا هم نسبت به اعتراف ایران به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی هم همین خواهد بود؟ به نظر که نمی رسد.
کانادایی ها در کنار اعمال فشار به جمهوری اسلامی با یک سیاستی شبیه سه کشور بزرگ اروپایی قصد دارن ضمن غرامت‌خواهی، ضمن اعمال فشار به جمهوری اسلامی، تنش‌ها رو هم کاهش بدن. ولی زیر پوست این تلاش برای کاهش تنش در منطقه که به جنگ گسترده نینجامه، نارضایتی‌های خودشون رو بروز میدن. کانادایی‌ها همین امروز اعلام کردن که وقتی تقاضای 10 ویزا کرده بودن برای مامورینی که باید به منظور تحقیق به ایران می‌رفتن، تنها در ترکیه برای 2 نفر از این 10 نفر ویزا صادر شده و همین مشکلات به نوعی در ارتباط با هیئت اوکراینی هم بوده. در حقیقت جمهوری اسلامی ظاهرا بعد از اینکه زیر فشارهای بین المللی و تناقض‌گویی‌های آشکاری که شکل کمدی و مسخره به خودش گرفت، ناگزیر از قبول این اقدام شد، بعد فهمید که چه هزینه‌های سنگین‌تری رو بایستی تحمل کنه و بپردازه و حالا ظاهراً در جریان جبران خسارات به نوعی است و سرپوش گذاشتن روی بخشی از تحقیقات. تا به حال هیچ کس به عنوان مقصر اسماً معرفی نشده. هنوز رؤسای حکومت عذرخواهی از مردم، عذرخواهی از بازماندگان فاجعه نکردند و اطلاعاتی که داده میشه اطلاعات قطره‌چکانی است. حتی در مورد تحویل جعبه سیاه هم تردیدهایی الان وجود داره. به این ترتیب جمهوری اسلامی بعد از یک قدمی که برداشت و این به نوعی مورد استقبال قرار گرفت، حالا نیم قدم مشغول حرکت کردن به عقب هست و تصور میکنه که با این کار میتونه دست کم زیانهای سیاسی و بار سیاسی این ماجرا، بار مالی و بار سیاسی این ماجرا رو کاهش بده.
سپاسگزارم. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم. ممنون آقای تقی‌زاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اوکراین پس از تایید عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری ایران بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران میگوید تحقیقات ادامه دارد، اما در حال حاضر توجه اصلی بر بازگشت اجساد و دریافت خسارت مالی از ایران برای کمک به خانواده‌های جان باختگان سقوط این هواپیماست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین دوشنبه نخستین نشست خود را پس از تعطیلات سال نو با 1 دقیقه سکوت به یاد قربانیان سانحه PS-752 آغاز کرد. بامداد دوشنبه هواپیمای ترابری وزارت دفاع اوکراین برای بازگرداندن اجساد 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی که در میان جان باختگان این حادثه بودند عازم تهران شد. رئیس جمهور اوکراین در پی تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران اعلام کرد طی هفته جاری اجساد قربانیان اوکراینی به کیف منتقل می شود و دولت اوکراین ضمن ارائه کمک های مالی به بستگانشان تضمین میکند که آنها از شرکت هواپیمایی بیمه و دولت ایران نیز غرامت دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی افزود حسن روحانی تأکید کرد ایران آماده همکاری کامل حقوقی با کیف از جمله برای جبران خسارت های مالی است. در این رابطه غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که به توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت می‌شود. در مقابل یک مقام دادستانی اوکراین که نخست نامش فاش شود دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران قبول کرده خسارت های معمول را پرداخت کند و مذاکره با شرکت ما و صاحب هواپیمای سانحه دیده ادامه دارد، اما به گفته وی مبلغ نهایی صرفا پس از پایان تحقیقات تعیین می شود و هنوز تحت بررسی قرار نگرفته. دادستانی کل اوکراین مشغول تحقیق پیرامون احتمال انهدام عمدی هواپیماست و نقش اصلی این تحقیقات بر عهده سازمان اطلاعات این کشور است. پاول کازلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است برغم گشودن پرونده جنایی اوکراین به دنبال دعوای حقوقی با ایران نخواهد بود.
هر سانحه ای از این دست دارای شرایط ویژه است، اما با توجه به اینکه ایران مسئولیت خود را پذیرفته بعید می‌دانم تحقیقاتی که در دادستانی اوکراین انجام می‌شود تأثیر چندانی داشته باشد. البته تحقیقات ادامه دارد و اگر مثلا ثابت شود همان گونه که برخی گزارش دادند ایران عمدن برای جلوگیری از حملات آمریکا از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده بود، اوکراین این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهد کشید. به ویژه که موضع کیف همکنون در دادگاه بین‌المللی علیه روسیه در رابطه با سانحه MH17 دقیقاً همین است. ناتوانی در تشخیص هدف غیر نظامی هنگام شلیک به هدف نظامی به منزله قصد حمله به غیر نظامیان است. اما این تحول بعید است. اکثر کارشناسان نظامی با توجه به ویژگی‌های سامانه تورم‌1 که اگر اشتباه نکنم دقیقاً 10 سال پیش باعث سرنگونی جنگنده ایرانی بر فراز نیروگاه بوشهر با شرایط مشابه بود، می‌دانند که این سامانه نمی‌تواند جدا از شبکه یک پارچه پدافند هدف خود را درست تشخیص دهد و اگر توضیح فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران صحیح باشد و آن شب بدفرجام چند سامانه به پدافند هوایی تهران اضافه شده و احتمالاً به این شبکه وصل نشده، وقوع اشتباه اجتناب ناپذیر بود. در واقع برای هواپیمای MH17 که با موشک بوک بر فراز اوکراین سرنگون شد همین اتفاق افتاد. تفاوت این دو پرونده در آن است که روسیه اتهامات را رد کرده، اما ایران مسئولیت خود را پذیرفته و همکاری خوبی می کند. از این رو اگر کیف ببیند افرادی در ایران مجازات شدند و به ویژه اگر این سانحه باعث استعفای مقامات بالا رتبه شود، فشار مضاعف بر تهران وارد نخواهد کرد.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. 3 روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و پافشاری بر نقص فنی، تکذیب گزارش‌ها درباره ثبات موشک و مطرح کردن احتمال جنگ روانی دشمن از سوی مقامات جمهوری اسلامی، شنبه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد پدافند سپاه بر اثر خطای انسانی این هواپیما را هدف قرار داده. دوشنبه علی ربیع سخنگوی دولت ایران اعلام کرد دولت خود گرفتار چرخه معیوب تلارسانی بوده. پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی باعث عصبانیت و بدبینی شدید نسبت به ایران در اوکراین شده بود. اما پس از اقرار و به ویژه در پی تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران، فضای ملتهب که تمام بنارضایتی از عملکرد دولت اوکراین در این شرایط حساس نیز بود، تا حدودی فروکش کرده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و اما محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، جنبه‌های حقوقی فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین رو با رادیو فردا در میون گذاشته. بشنویم از محمد سیف‌زاده.
من برای اینکه مطلب به طور کلی روشن بشود که تا چه اندازه حرف آیان پایگاه حقوقی دارد یا خیر، از روی قانون می‌خوانم. کتاب سوم، قصاص، بخش اول، مواد عمومی، اقساب و تعریفات، ماده 290 قانون مجازات اسلامی. جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود، این عمل جنایت عمدی است، از جمله جرائم عمدی است. و در ماده 681 بخش دوم قصاص میگوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص، در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد. ابتدا روشن کنم که من با کلیه این قوانین مخالف هستم. این قوانین هیچ ارتباطی به اسلام نداره، زایده فکر فقیهه. اما در این مطالبی که من عرض کردم خدمتتون و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هم مسئولیت کیفری متوجه آقایان هست، هم مسئولیت حقوقی. اما ما تا به امروز نشنیدیم که از کسانی که این عمل را انجام دادن، یعنی مباشر، یعنی فاعل، و یا آن کسانی که در این مشکل دخالت داشتند، یعنی شریک جرم، و آن کسانی که دستور به این کار دادند، یعنی آمرین، هیچ کدام تا به الان نه تعقیب شدند و نه نمیدانم پرونده تشکیل شده در دادگستری یا نشده، ولی هیچ کدام از مسئولینی که در این قسمت مسئولیت کیفری و حقوقی داشتن تا به الان مورد تعقیب قرار نگرفتند و شایسته نیست در هیچ جرمی، هیچ مقامی در مرحله تحقیقات مقدماتی پوچکتره صحبتی بکنه. احتمال میدم که اینها تا اندازه قوانین را اطلاع ازش دارند و یا به اونها گفتن که چه مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه مباشر و شریک و آمرین این قضیه هست، سعی میکنن مثل سایر موارد افرادی که مربوط به این کار ناسباب و ناپسند و جنایت را واقع انجام داده اند در پناه خودشون بگیرن و کسی تعقیب نشود. مطلب دیگه نمیشه از این قضیه فهمید.
از محمد سیفزاده وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم. بریم و در همین رابطه جنبه های حقوقی فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین رو از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بشنویم.
با عرض تسلیت مجدد به بازماندگان فاجعه سقوط هواپیما، باید بگویم که پیامدهای داخلی به نظر من هولناک‌تر تا پیامدهای بین المللی. این فاجعه دره هولناکی بین مردم و حکومت کشید و نقطه پایان رو بر جمهوری اسلامی ایران گذاشت. چگونه میخواهند این رو ادامه بدن؟ مگر اینکه ادامه مانند ادامه حکومت بشار اسد باشد. بشار اسد هم ظاهرا حکومتش ادامه داره، ولی کن از ترسش از کاخ هم نمیتونه بده بیرون، برای که به دست مردم سوریه بیفته تکه تکه میشه. حالا من میخوام ببینم کدام یک از این رهبران جرأت دارن که بیاین به داخل مردم. و سوی دیگر وضعیت بگونه ایست که گاه اوقات نه تنها غم‌انگیز بلکه شرمساری ما ایرانیان است. یعنی به عنوان یک ایرانی آدم خجالت میکشه. ببینید رئیس دانشگاه اتاوا که 4-5 نفر از جان باختگان دانشجوی آن دانشگاه بودند، در همان روز اول اعلام سقوط رئیس دانشگاه یک مراسم یادبود برپا میکنه و وقتی که صحبت میکنه از شدت تأثیر به گریه میفته و رئیس دانشگاه شریف که 13 نفر از جان باختگان فارغ التحصیل همون دانشگاه بودند، تازه امروز در تظاهراتی که دانشجویان دانشگاه شریف داشتن فقط با تلفن موبایل حاضر میشه با اونا صحبت بکنه و بعد با تلفن موبایل یک تسلیت میگه که دانشجویان هم در جوابش یک پارچه فریاد میزنن استعفا استعفا. این تفاوت دو رئیس دانشگاه است. نخست وزیر کانادا چون تعدادی از جان باختگان تابعیت کانادا رو داشتن، انقدر پافشاری کرد که حکومت ایران رو مجبور کرد حقیقت رو بگه و بگوید که چه جنایتی کرده و بعد هم در مراسم یادبود قربانیان شرکت کرد، به منزل اونا رفت، تسلیت گفت و بعد از اینکه دولت ایران حقیقت رو اعلام کرد، اعلام کرده که تا اجرای عدالت در مورد قربانیان از پای نخواهد نشست. حالا شما فکر کنید که رهبر و فرماندهان تش و آقای رئیس جمهورمان با وجود اینکه اینها رو می‌دانستند حتی یک تسلیت نگفتند. خانه قربانیان نرفتند و حتی برخی از خانواده ها رو تهدید کردند که شما حق ندارید سر و صدا بکنید، مراسم بگیرید و جنازه ها رو اگر چیزی باقی مانده باشد متاسفانه ما به شما تحویل نمیدیم. این از نظر داخلی. از نظر بین المللی یکی از مهمترین چیزها و فوریترینش همونیست که میبینید، مرز هوایی ایران ناامن اعلام شده، هواپیماها دیگه نمیان، در حقیقت میترسن که همون برای دو مرتبه سرشون بیاد و از دید حقوق بین الملل این کار در ردیف جنایت علیه بشریت، یعنی خطای کمی نیست، می شود از مکانیزم های دی استفاده کرد و ایران رو در دادگاه های بین المللی هم محاکمه کرد.
خانم عبادی، حالا احقاق حق و حقوق قربانیان از سوی خانواده هاشون چطوری میتونه انجام بشه؟ با توجه به اونچه که مقامات قوه قضاییه گفتن، آیا این در محاکم ایران قابل پیگیریه یا باید به محاکم بین المللی رجوع کنن؟ چه باید بکنن؟
محاکم ایران رو که ای کاش قابل اعتنا بودند، ای کاش ما دادگاه های مستقلی داشتیم که می توانستند رسیدگی کنند، اما این یک شوخیه و معهازه توصیه حقوقی من این است که به دادگستری ایران هم مراجعه کنید، طرح شکایت بکنید، هرچند که امیدوار به نتیجه نباشید، اما در این حال از طریق سازمان ملل و کمیساره عالی حقوق بشر هم پیگیر این جنایت باشه. و همچنین افرادی که تابعیت غیر ایرانی رو هم دارن، یعنی یا دو تابعیتی هستن یا غیر ایرانی ها، از طریق دولت خودشون و محاکم دولت خودشون، هم از طریق دیپلماتیک هم از طریق قضایی، پیگیر حقوق خانوادی از دست رفتشون باشن.
خانم عبادی، همون گونه که در دو روز اخیر متوجه شدیم و همچنین از تمامی پیام ها که برای رادیو فردا فرستاده شده، تمام تصاویر، ویدیوها، سقوط هواپیمای اوکراینی احساسات افکار عمومی رو بسیار جریحه دار کرده. در روزهای گذشته شاهد اعتراضات در دانشگاه ها و خیابان های شهرهای مختلف بودیم. شما به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر، اعتراضهای کنونی و نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با اونها رو چگونه میبینید؟ دیدگاهتون چه هست در این باره؟
نحوه برخورد غیر قانونی و غیر انسانی بوده. چطور میتوان توجیه کرد این جنایت رو که خودشون خبر داشتن و پنهانکاری کردن و دروغ گفتن و ریا کردن و بعد هم حتی یک تصدیق نگفتن؟ خونه یکی از اینا نرفتن، به جایی که با شمع برن با تفنگ رفتن، تهدیدشون کردن که صحبت نکنید، صداتون بلند نشه، مراسم برگزار نکنید و اگر این کار زیاد شلوغ خالی بکنید ما جنازه ای به شما تحویل نخواهیم داد. و تا الان هم جنازه تحویل نشده. علت واقعیش فقط این نیست که بایستی آزمایشات لازم را انجام بدن. علت واقعیش این است که اگر چیزی تحویل بدهند از تشییع جنازه ها میترسن.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عزیزان شنونده، شنونده ویژه برنامه خبری رادیو فردا بودید. در رابطه با آخرین تحولات پس از سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین و خدمه آن، در لحظات آینده باز هم به این پوشش خبری ادامه خواهیم داد در مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله‌ای که همکارم نوشین سید حسینی مجری آن خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.